در نخستین لحظات روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه نهم شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 31 ماه اوت سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب همه شما همراهانمون در ایران و منطقه بخیر. سلام به اون دسته وفادارانی که ساعت مختلفی از روز و شب رو در گوشه و کنار جهان میگذرونن و با ما همراه هستن. همگی به مجله یک ساعته نیمه شب ما خوش آمدید و سپاسگزاریم از این همراهی و همدلیتون. الهی روانشاد هستم و میزبان شما در این مجله. در کنار خودم مینا بهارمست رو دارم که با دستی پر از خبر اومده و بشنویم تازه ترین خبرها را.
سلام شنوندگان عزیز. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در روز شنبه فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا را به سمت مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و دونالد تاسک نخست وزیر لهستان را به جای هرمان ون رامپوی به ریاست شورای اروپا برگزیدند. فدریکا موگرینی سیاستمدار چپگرای 41 ساله ایتالیایی جانشین کاترین اشتون می شود که دوره مسئولیت 5 سالش در ماه اکتبر یک ماه دیگر به پایان می رسد. ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر عمدتاً ترکمن‌نشین آمرلی را از محاصره گروه خلافت اسلامی آغاز کرده است. این شهر شیعه نشین از حدود دو ماه پیش در محاصره است. به گزارش خبرگزاری ها پیشمگه های کرد و شبه نظامیان شیعه در این عملیات به ارتش عراق کمک میکنند. همچنین آمریکا در حال بررسی فرو ریختن کمک های بشردوستانه برای ساکنان شهر و انجام حملات هوایی برای پشتیبانی از عملیات زمینی است. سازمان ملل چند روز پیش درباره وضعیت بد ساکنان آمرلی و احتمال قتل عام آنها به دست داعش هشدار داده بود. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. هزاران تن از هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و یک روحانی مخالف دولت، چند هفته است که با تظاهرات و تحصن در مقابل پارلمان نواز شریف را متهم به تقلب در انتخابات می‌کنند، با خواستار کنارگیری او هستند. تظاهر کنندگان عصر شنبه با راهپیمایی به سوی محل اقامت رسمی نخست وزیر در اسلام آباد تلاش کردند آن را اشغال کنند، اما پلیس مانع شد. پلیس پاکستان میگوید گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده است، اما بنابر گزارش‌های عده‌ای زخمی شدند. وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در بیانیه در جده عربستان تروریسم را محکوم و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه همچنین آمده است که وزیران خارجه درباره روابطشان با ایران، آتش‌بس حماس و اسرائیل و آخرین تحولات یمن و لیبی بحث کردند، اما اشاره‌ای به رفع بحران روابط عربستان، بحرین و امارات متحده عربی با قطر نشده است. ساعتی پیشتر وزیر خارجه عمان از حل این بحران و توافق برای بازگشت سفیران این سه کشور به قطر خبر داده بود. عربستان، امارات متحده و بحرین حدود 6 ماه پیش قطر را به مداخله در امور داخلی خود و حمایت از اخوان المسلمین متهم کردند و سفیران خود را از دوحه فرا خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مبنای سیاست خارجی دولتش را ادامه مذاکرات با گروه 5+1 اعلام کرد و گفت اگر صداقت باشد در فرصت باقی مانده می توانیم به توافق برسیم. به گزارش خبرگزاری دولت ایران، آقای روحانی که در نشست مطبوعاتی در تهران سخن میگفت با ظالمانه خواندن تحریم‌های جهانی علیه ایران، مسیر مذاکره با گروه 5+1 را کمی پیچیده توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نیز گفت که این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زند، اما به صداقت و اعتماد که یکی از پایه‌های مذاکرات است صدمه می‌زند. حسن روحانی در این حال اعلام کرد که ایران تحریم‌ها را دور می‌زند، زیرا تحریم را غیرقانونی می‌داند. و 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف روز شنبه 12 روز اعتصابشان را پشت سر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در همین حال روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد که چای، قند و آب یخ کارگران متحسن در این معدن از روز شنبه قطع می شود. الهه،
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. از نگرانی فزاینده از گسترش قدرت گروه خلافت اسلامی خواهیم شنید. همراه کارشناسان نگاهی می‌اندازیم به نشست خبری روز شنبه رئیس جمهوری ایران و آنچه که گفت. تمدید نشدن ویزای تحصیلی برخی از دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در نروژ در مرکز توجه رسانه‌های آن کشور است. سری خواهیم زد به جشنواره ونیز و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گسترش قدرت گروه خلافت اسلامی یا داعش باعث شده است که از یک سو کشورهای غربی نگران خطر فزاینده تروریسم در سرزمین‌های خود باشند و سوی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز تاکید کند که در کوتاه مدت هم آمریکا و هم اروپا در درون مرزهایشان با تروریسمی که اکنون در عراق و سوریه فعالیت می‌کند رو در رو خواهند بود. مهرداد قاسم فر از رادیو فردا.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش ندارد، ملک عبدالله درباره گسترش قریب الوقوع تروریسم به اروپا و آمریکا هشدار داد. بنا به گزارش رویترز، پادشاه عربستان که در جمع سفرهای خارجی در ریاض سخن میگفت، خطاب به آنان گفته است: از شما میخواهم این پیام را به رهبران خود برسانید. در این لحظه این تروریسم یک نیروی شیطانی است که باید با عقلانیت و به سرعت با آن جنگید. ملک عبدالله تاکید کرده است که در صورتی که جهان در مبارزه با تروریسمی که اکنون در منطقه خاورمیانه حاکم است برخوردی جدی نداشته باشد، ظرف یک ماه آینده به اروپا و دو ماه بعد به آمریکا گسترش خواهد یافت. در حالی که عربستان سعودی چنین موضعی را در برابر تروریسم موجود در منطقه اتخاذ کرده است، قطر به عنوان یک عضو شورای همکاری خلیج فارس مواضع متفاوتی دارد. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه، در این باره میگوید:
بین عربستان سعودی و قطر بر سر موضوع جبهه نصر اختلاف وجود داره. یعنی در واقع قطر جبهه نصر را جز گروهای تروریستی نمیدونه و مسائلی که الان در مرز سوریه با اسرائیل اتفاق افتاده و حدود 43 صلحبان سازمان ملل رو بودن، این متعلق به گروه جبهه نصر هستش که البته قطر داره تلاش میکنه که اینها را آزاد کنن. منتها در رابطه با کشورهای غربی، بایستی کشورهای غربی بپذیرن که مخالفین آقای بشار اسد بخشی از ائتلاف ضد تروریسم خواهد بود. منتها کشورهای غربی هنوز بحث بررسی میکنن، هنوز کاملا با دیدگاه عربستان نزدیک نشدن. مسئله دوم، مسئله حوثی‌ها در یمنه که عربستان خواهان اینه که جزء گروه‌های تروریستی شمرده بشه. وضعی که الان وجود داره به این شکل نیست. این دو موضوعی است که به شدت آقای عبدالله را نگران کرده.
از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که این کشور سطح هشدار خطر عملیات تروریستی در خاک خود را یک درجه افزایش داده و به مرحله شدید رسانده است. مراحل هشدار در بریتانیا 5 سطح دارد که مرحله شدید سطح 4 آن است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن لندن، درباره اینکه چنین سطحی از نگرانی و اعلام آمادگی از سوی بریتانیا با چه هدفی صورت میگیرد، میگوید:
بخشی از این برمیگرده به خود فشارهای داخلی در داخل بریتانیا که بایستی دولت کامرون واقعا باید یه موضع بسیار محکمی رو در قبال این گروه بگیره، و بخشی دیگر مربوط میشه به جذب همکاری و به طور کلی تشکیل نوعی ائتلاف بین کشورهای اروپایی که بتونن وارد عمل بشن، برای اینکه آمریکا هم به همین موضوع تاکید کرده. ولی نکته بسیار مهم در اینجا برای چه کشورهای اروپایی، چه بریتانیا و چه آمریکا اینه که چه جوری با داعش روبرو بشند. در عراق مسئله نیست، ولی در سوریه میخوان چیکار بکنن؟ برای اینکه یک سوم سوریه هم در اختیار همین گروه خلافت اسلامی است. سوال مهم اینه که چجوری باید با داعش وارد عمل بشن و نتونن در این حال موضع بشار اسد رو تقویت بکنن. یعنی کوبیدن داعش تقریبا مترادف است با تقویت موضع بشار اسد.
وزیر امور خارجه آمریکا جان کری هم با درخواست از جامعه جهانی برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام کرد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به زودی به خاورمیانه سفر می‌کند تا حمایت کشورهایی که مستقیما در معرض تهدید قرار دارند را برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی جلب کند. حسن روحانی نیز روز شنبه در برابر خبرنگاران تهدید تروریسم موجود در منطقه خاورمیانه را جهانی دانست و خواستار برخورد بین المللی با آن شد.
گسترش قدرت گروه خلافت اسلامی یا داعش باعث نگرانی هایی شده است. مرداد قاسم فر گزارش می داد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به گفتگو نشست. آقای روحانی در این کنفرانس خبری با تاکید بر موفقیت های اقتصادی دولت در یک سال گذشته به محدودیت هایی که دولت برای تحقق وعده های سیاسیش روبروس نیز اشاره کرد. همچنین آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم مواضع پیشین دولت خود را تکرار کرد و بر آنها تأکید کرد. جواد کوروشی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خبری خود را با گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور آغاز کرد و از مهار تورم و متوقف کردن نرخ رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و امسال گفت.
در سال 91 رشد منفی منهای 6.7 بوده و در سال 92 منهای 1.1. بنابراین ما تا حدی رشد منفی رو کاهش دادیم. در سال جاری یعنی سال 93 تمام تلاش ما اینه که ما از رکود خارج بشیم و رشد ما مثبت باشه در پایان سال. پیشبینی ها همه بر این مبنا هست. ما امسال به رشد مثبت میرسیم، از رکود عبور میکنیم و وارد رونق میشیم.
درباره کاهش نرخ تورم و آرزوی خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد بر این باور است که دستیابی به هدفهای اعلام شده دولت نیاز به پیش شرط هایی دارد.
خروج از رکود و رسیدن به رونق و یا رونق پایدار، اینا سه تا مفهوم متفاوت هستند. ممکنه اقتصاد ایران از رکود فعلی که بسیار عمیق هم هست و البته رکود تورمی خارج بشه، ولی اینکه به رونق و اون هم رونق پایدار برسه جای اما و اگر داره. چرا؟ برای اینکه برای رسیدن به رونق و اون هم رونق پایدار به منابع امکانات، هم از امکانات مالی، هم از امکانات نیروی انسانی و حتی نرم افزاری به معنی ثبات سیاسی در داخل و خارج نیاز هست.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تحریم هایی که روز گذشته علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی اعلام شد، این تحریم ها را ظالمانه خواند و گفت ایران با افتخار تحریم ها را دور میزند.
البته که ما تحریم رو دور میزنیم، با افتخار ما تحریم رو دور میزنیم، چون تحریم رو غیر قانونی میدونیم. ما حتما در برابر هر گونه تحریم ایستادگی میکنیم، مقاومت میکنیم و راه حل های خودش رو براش پیدا میکنیم. اونا میدونن به هر حال ما دست رو دست نمیگذاریم.
درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای هم آقای روحانی گفت ایران با جدیت و با به گفته آقای روحانی صداقت در این مذاکرات شرکت میکند و اگر طرف مقابل هم صداقت داشته باشد میتوان به نتیجه دست پیدا کرد.
در زمینه مسئله هسته‌ای مبنای ما ادامه مذاکرات با 5 به اضافه 1 هست. اگر زیاده خواهی در کار نباشه و اگر صداقت در طرف مقابل باشه، همونطور که طرف ایرانی هم صادقانه حرکت میکنه و هم جدی است، ما در فرصت باقی مونده میتونیم به تفاهم و توافق نهایی دست پیدا کنیم.
به باور مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفته‌های آقای روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای تاکید بر سیاست‌های یک سال گذشته دولت در این مذاکرات است.
به نظر میاد که آقای روحانی با سرعت بیشتری مجدد پشت دستگاه دیپلماسی ایستاد، هرچند ابراز کرد که به هر حال قرار نیست در سطح تهران این گفتگوها ادامه پیدا کنه، اما تاکید کرد که نه فقط دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه، بلکه این مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور هست که پشت این ملاحظات و گفتگوها هست. و البته فراموش نکرد که حمایت رهبری رو از مذاکرات هم مورد تاکید قرار بده و به نوعی توضیح بده به شکل غیر مستقیم که گفتگو با طرف غربی و پنج علاوه یک در یک کانون مرکزی قدرت کلید خورده و تصمیم استراتژیکی هست که بدون نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی نه شده و نه طبیعتاً پیگیری خواهد شد.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان که با نظر آقای خامنه‌ای درباره برخورد به گفته این روزنامه‌نگار فتنه‌گران اعتقاد دارد، گفت دولت تنها محکومیت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که رأی آن از سوی دادگاه‌های صالح صادر شده باشد.
مسائلی هم که مربوط به سال‌های گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. کسی اگر محکومیتی داره، خب ما یه قوه قضاییه فردی رو محکوم کرده، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده. اگر ما به قانون عمل میکنیم، به حکم دادگاه عمل میکنیم.
آقای روحانی همچنین در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق درباره انجمن صنفی مطبوعات گفت دولت وعده‌های خود به اصناف و گروه‌های شغلی را فراموش نکرده است.
البته می‌دونید که دولت در بعضی از زمینه‌ها باید با قوای دیگر همکاری بکنه. اینجور نیست که به هر حال دولت یه تصمیم بگیره، قوه قضاییه یه تصمیم، مجلس یه تصمیم، ما باید با هم تصمیم بگیریم، هماهنگ بشیم. فقط من می‌خوام بگم که قول‌هایی که ما دادیم به مردم یا به انجمنها، به اصناف و گروه‌های مختلف، از یاد نبردیم و فراموش نکردیم و دنبال می‌کنیم.
آقای روحانی در پاسخ خبرنگاران درباره ناآرامی‌ها در منطقه هم گفت ایران با هر گونه تروریسم مخالف است و هر کشور و ملتی در این زمین از ایران کمک بخواهد، ایران به آنها کمک می‌کند، همانطور که به عراق، سوریه، فلسطین و لبنان در ماه‌ها و سال‌های اخیر کمک کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جواد کوروشی از رادیو فردا از این کنفرانس خبری و آنچه که رئیس جمهوری ایران گفت میگفت. ما عزیزان، شنوندگان گرامی، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. سوال این هست که چرا نباید برسه؟ البته که صداتون میرسه به همه جا. کافیست دیدگاه های خودتون رو با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید و در تریبون آزاد رادیو فردا شرکت کنید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید بگید، از آنچه که در حول و حوشتون اتفاق میفته، از برنامه هایی که در رادیو فردا میشنوید، از برنامه هایی که جاهای دیگه در جریانشون قرار میگیرید و نظری دارید، نظرید که چیزی توی دلتون بمونه، هر چی که هست با ما و شنوندگانمون در میون بگذارید. 0042 02 21 12 21 12، 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیارتونه و گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن، به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیاد.
اصلا یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه، عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
گوش به زنگ وقت پخش این برنامه باشید، جاده های پنهان. و ما ماجرای تمدید نشدن ویزای تحصیلی برخی از دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های خاص در نروژ بار دیگر در رسانه‌های این کشور بازتاب یافته است. سایت خبری NRK در نروژ روز پنجشنبه گزارش را درباره یکی از دانشجویان دختر ایرانی این دانشگاه به نام حمیده کفاش منتشر کرده که بر اساس حکم دولت نروژ باید تا 15 سپتامبر 24 شهریور ماه خاک نروژ را ترک کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
وبسایت خبری و دولتی NRK در نروژ گزارش داد که حمیده کفاش، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه NTNU در نروژ، چند روز پیش نامه ترک کشور نروژ را از دولت آن کشور دریافت کرده و باید تا 15 سپتامبر خاک نروژ را ترک کند. خانم کفاش آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند به دلیل تحریم انتقال دانش فناوری هسته‌ای حکم خروج از نروژ را دریافت کرده است. دولت نروژ در حالی با درخواست این دانشجوی ایرانی مبنی بر تمدید روادید مخالفت کرده که حمیده کفاش پیش از این به مدت 1 سال در نروژ تحصیل کرده است. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تیوی، حمیده کفاش و شماری دیگر از دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علم و فناوری نروژ در 1 سال اخیر برای تمدید روادید خود با مشکل روبرو هستند. برخی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی به ادعای مقام‌های پلیس امنیت و مهاجرت نروژ به دلیل احتمال ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و احتمال انتقال تکنولوژی‌های حساس از ادامه درس خواندن در نروژ منع شدند. این تصمیم دست کم شامل حال حدود 10 دانشجوی ایرانی دکترا و کارشناسی ارشد می شود. خانم کفاش که در دپارتمان علم مواد و مهندسی دانشگاه NTNU سرگرم تحقیق روی پروژه زیست محیطی است، به وبسایت NRK گفته که این موضوع برایش بسیار عجیب است، چرا که او تنها یک دانشجوی عادی است و به گفته خودش هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. خانم کفاش بعد از دریافت نامه ترک نروژ گفته که با وکلایش این موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد. لیلا سعادتی خبرنگار مقیم نروژ در توضیح تمدید نشدن ویزای دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در نروژ میگوید که این موضوع از 9 ماه پیش به شکل جدی دنبال میشود.
ماجرای اخراج بعضی از دانشجوها و همچنین عدم تمدید ویزاشون از 1 سال اخیر شروع شده، به ویژه بعد از روی کار اومدن دولت جدید نروژ. در واقع نامه‌های برخی از دانشجویان دریافت کردن دانشجوی دانشگاه تورنهیم درباره عدم تمدید ویزاشون و اینکه اینها حق ادامه تحصیل در اینجا ندارن. بعد دانشجوان خیلی بهشون حالا شوک وارد شده بود که چرا و به چه علت، یعنی برای سال تحصیلی جدید برای امسال. بعد اینا پیگیری کردن و جالبه که برای هر کدومشون یک جواب ثابت فرستاده شده بود. در واقع همین انتقال فناوری مثلا مرتبط با دانش هسته‌ای به ایران، و وقتی هم که این سر و صدا بالا گرفت، فقط چیزی که پلیس امنیت نروژ رسما اعلام کرد همین بودش که یک تعدادی از دانشجویان از ایران میان در رشته مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد اینجا میخوان ادامه تحصیل بدن و اینها بعد برمیگردن ایران و قصدشون این هستش که این دانش مرتبط با فناوری هسته‌ای رو به ایران منتقل کنن و رسانه‌های نروژ هم فقط همین رو اطلاع رسانی کردن.
در ماه ژوئن گذشته تظاهراتی از سوی دانشجویان ایرانی در شهر تورنتهایم که شهری ساحلی در مرکز نروژ است و دانشگاه علم و فناوری نروژ نیز در آن قرار دارد برگزار شد. در حال حاضر حدود 100 دانشجوی ایرانی در دانشگاه علم و فناوری نروژ تحصیل می کنند. فشار نروژ بر دانشجویان ایرانی البته آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند تنها به اخراج برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدود نمی شود و پلیس امنیت نروژ از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 2 سال پیش، ویزای 10 متقاضی ایرانی تحصیل در نروژ را رد کرده است. مقام‌های پلیس امنیت نروژ میگویند که با توجه به افزایش تقاضای تحصیل از سوی ایرانیان از اداره مهاجرت خواستند تا برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به این متقاضیان ایرانی ویزا ندهند.
گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. و اما آخرین خبرها رو شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. تمام مجله ها، یعنی در واقع از سرخط خبرها گرفته تا تمامی مجله ها اونجا برای شما جمع جور شده. میتونید خبرها رو همچنین بخونید به جای اینکه بشنوید، مشروح‌تر و مفصل‌تر از آنچه که در رادیو میشنوید. و اما عزیزان، نوبت میرسه به گزارش بعدی. جانت لازاریان، مدیر یکی از قدیمی‌ترین نگارخانه‌های تهران و روزنامه‌نگار و نویسنده دانشنامه ایرانیان ارمنی، روز سه‌شنبه 4 شهریور به علت بیماری در منزلش درگذشت و روز جمعه در آرامگاه ارامنه تهران دفن شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
در شناسنامه زنی که روز جمعه 7 شهریور در آرامگاه ارامنه تهران به خاک سپرده شد، نام کاملش جانت ایکرانوهیل لازاریان نوشته شده، اما همه او را به نام جانت لازاریان می شناسند. مدیر نگارخانه قدیمی لازار، زن ارمنی تباری که مدتها با بیماری قلبی و گوارشی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام روز سه‌شنبه 4 شهریور در خانهش حریف این بیماری نشد و در سن 74 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او روز شنبه پس از 4 تأخیر و البته پس از دفنش از سوی خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و دیگر خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. او فقط مدیر یکی از قدیمی‌ترین نگارخانه‌های تهران نبود. او را به عنوان نخستین زن منتقد موسیقی ایران، روزنامه‌نگار و نگارنده دانشنامه ایرانیان ارمنی می‌شناسند. جانت لازاریان سال 1319 از خانواده مهاجر ارمنی که اهل نخجوان بودند در تهران به دنیا آمد. تا پیش از دانشگاه دوران تحصیل خود را در تهران و اصفهان گذراند و دانشگاه را هم در رویال کالج لندن. خانم لازاریان از سال 1342 به عنوان نخستین منتقد موسیقی ایران در مجله فردوسی کار می‌کرد. بعدها به مدت 10 مسئول صفحه فرهنگی هنری روزنامه انگلیسی زبان تهران ژورنال بود که با آغاز انقلاب بهمن 57 بسته شد. او در مجموع 35 به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت کرد. دانشنامه ایرانیان ارمنی هم به کوشش جانت لازاریان منتشر شده است. او درباره چگونگی مراحل انتشار این دانشنامه سال 1389 به مجله بخارا گفت که در دولت محمد خاتمی به دفتر گفتگوی تمدنها در تهران پیشنهاد داده تا کتابی درباره خدمات ارامنه در تاریخ ایران منتشر شود. دفتر گفتگوی تمدن‌ها هم مسئولیت انتشار کتاب را بر عهده جانت لازاریان می‌گذارد. او هم گروهی تشکیل می‌دهد و به گردآوری و بررسی منابع، اسناد و مطالب مرتبط می‌پردازند. دانشنامه ایرانیان ارمنی علاوه بر تجدید چاپ از سوی انتشارات هیرمند در ایران، در ارمنستان هم به زبان ارمنی ترجمه و منتشر شد. اما کار مداوم و بیوقفه جانت لازاریان در ساختمان شماره 12 خیابان یارحمدی واقع در خیابان دروس تهران می گذشت. نگارخانه لازار، نگارخانه قدیمی که دیوارهایش میزبان آثار هنرهای تجسمی نسلهای مختلفی از نقاشان و مجسمه سازان ایرانی بوده است. او در نمایش آثار نقاشان به گفته خودش تنها یک خط قرمز داشت. آن هم این بود که آثار کپی شده از روی نقاشی دیگران را هرگز نمایش نمی‌داد و این را بزرگترین کمک به نقاشان جوان می‌دانست.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد و شماره پیامگیر ما 00420221122112.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
از دنیای تصویری شنیدیم، بریم و همراه بشیم با محمد عبدی، منتقد سینمایی، و سری بزنیم به جشنواره ونیز و با مسابقه جشنواره آغاز میکنیم.
دیشب فیلم تازه رامین بهرانی در بخش مسابقه ونیز به نمایش در اومد، فیلمی به نام 99 خانه. بهرانی فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، چندی ساله که به فیلمسازی مشغوله و فیلم‌های اولیه اون مثل اوراقچی بیشتر شبیه به نوع سینمای جشنواره پسند ایرانی بود، اما در 2 فیلم آخر سعی داره فیلمی با بازیگران و فضای حرفه‌ای در هالیوود بسازه. 99 خانم ادامه این تلاشه که با حضور بازیگران معروفی چون لورا درن ساخته شده. داستان جوانی که به دلیل عدم پرداخت وام مسکن مجبور میشه خونش رو رها کنه و بعد با همکاری با شخصی که با تقلب مردم رو مجبور میکنه تا خونهاشون رو ترک کنن و اون رو به بانک تحویل بدن، خودش به بخشی از فساد جاری در جامعه بدل میشه. یک فیلم نسبتا خوش ساخت و حرفه‌ای که اما نمونه هاش رو در سینما آمریکا زیاد میشه پیدا کرد. یکی از مشکلات اساسی فیلم موسیقی بسیار زیادشه که تقریبا از اولین تا آخرین صحنه ادامه داره و چیزی به فضای فیلم اضافه نمی‌کنه و برعکس اون رو شبیه می‌کنه به فیلم‌های تلویزیونی. علاوه این که چند دیالوگ شعاری فیلم لطمه اساسی به اون زده، از جمله دیالوگ شخصیت فاسد که آمریکا رو سرزمین برنده ها میخونه و نه سرزمین بازنده ها. نوعی نقد اجتماعی در فیلم هست اما بیشتر به یک فیلم اکشن شبیه شده. یکی از همکاران بهرامی در نوشتن فیلم نام امیر نادری، فیلمساز ایرانی که سالهاست در نیویورک زندگی میکنه. در جلسه مطبوعاتی فیلم بهرامی نادری رو استاد خودش خطاب کرد و اینکه بیشتر چیزهایی رو که درباره سینما یاد گرفته از آقای نادری آموخته و نادری که در سالن حضور داشت مورد تشویق قرار گرفت. جشنواره ونیز تا 6 سپتامبر ادامه خواهد داشت و باید دید که آیا فیلم آقای بهرامی نصیبی از جایزه خواهد داشت یا نه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد یکشنبه 9 شهریور ماه است و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که 30 هست و البته که برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو درون داره. اما همکارم مینا بهارمست اینجاست و اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با سلام دوباره، ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر عمدتاً ترکمن‌نشین امرلی را از محاصره گروه خلافت اسلامی آغاز کرده است. این شهر شیعه نشین از حدود 2 پیش در محاصره است. به گزارش خبرگزاری ها پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه در این عملیات به ارتش عراق کمک می‌کنند. همچنین آمریکا در حال بررسی فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان شهر و انجام حملات هوایی برای پشتیبانی از عملیات زمینی است. سازمان ملل چند روز پیش درباره وضعیت بد ساکنان امرلی و احتمال قتل عام آنها به دست داعش هشدار داده بود. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در روز شنبه فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا را به سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه و دونالد تاسک نخست وزیر لهستان را به جای هرمان ون رامپوی به ریاست شورای اروپا برگزیدند. فدریکا موگرینی سیاستمدار چپگرای 41 ساله ایتالیایی جانشین کاترین اشتون می شود که دوره مسئولیت 5 سالش در ماه اکتبر 1 دیگر به پایان می رسد. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. هزاران تن از هواداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و یک روحانی مخالف دولت چند هفته است که با تظاهرات و تحصن در مقابل پارلمان نواز شریف را متهم به تقلب در انتخابات می کنند و خواستار کنارگیری او هستند. تظاهر کنندگان عصر شنبه با راهپیمایی به سوی محل اقامت رسمی نخست وزیر در اسلام آباد تلاش کردند آن را اشغال کنند اما پلیس مانع شد. پلیس پاکستان میگوید از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده اما بنابر گزارش‌ها عده‌ای زخمی شده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا را نقض فاحش توافقنامه سال گذشته بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا مرزی افخم گفت این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای است. آمریکا روز جمعه 25 شرکت بانک، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و شخص ایرانی را به دلیل دست داشتن در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، دور زدن تحریم‌ها و یا حمایت از تروریسم تحریم کرد. مجمعه عمومی کانون نویسندگان ایران پس از 12 سال روز جمعه تشکیل جلسه داد. فریبرز رئیس دانا از اعضای کانون نویسندگان به رادیو فردا گفت در این جلسه که در مکان خصوصی در تهران برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره این کانون معرفی شدند. تشکیل مجمع عمومی در سالهای گذشته با مخالفت مسئولان امنیتی ممکن نشده بود. علی بابایی، فرخنده حاجی زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی اعضای هیئت رئیسه را تشکیل می‌دادند. در جلسه مجمع عمومی رضا خندان، حسن عسقری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین به عنوان اعضای اصلی هیئت دبیران و حافظ موسوی، علی عبداللهی، علیرضا جباری، حمید یزدان‌پناه و فانوس بهادروند به عنوان اعضای علل بدل انتخاب شدند. و وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در بیانیه در جده عربستان تروریسم را محکوم و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه همچنین آمده است که وزیران خارجه درباره روابطشان با ایران، آتش‌بس حماس و اسرائیل و آخرین تحولات یمن و لیبی بحث کردند، اما اشاره‌ای به رفع بحران روابط عربستان، بحرین و امارات متحده عربی با قطر نشده است. ساعتی پیشتر وزیر خارجه عمان از حل این بحران و توافق برای بازگشت سفیران سه کشور به قطر خبر داده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و دوستان، نوبت برنامه دیدگاه هاست. میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان و این دومین شانس شنیدن این برنامه هست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه استاد روابط بین الملل به بررسی تلاش‌های تازه جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق پرداخته. اما پیش از اون از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاری میکنم و اگر حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و بامداد و روز یکشنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم. اگر هم که نه، موسیقی دلپذیر رادیو فردا و خبرها رس هر ساعت را از دست ندید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه‌ترین موضع‌گیری‌های آمریکا و بریتانیا در هفته گذشته حاکی از تلاش برای جستجوی راه‌های مقابله جامع‌تری با گروه خلافت اسلامی در عراق است. گروهی که در آغاز خود را دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش نامیده بود که مخالفت با حکومت بشار اسد در سوریه را مبنای گسترش اندیشه تکفیری و بسیج و آموزش شبه نظامیان سلفی در سوریه قرار داد و گروهی که سرانجام بر برخی از مناطق کردنشین، سنی نشین، مسیحی نشین و ایزدی نشین یا یزیدی نشین عراق چیره شد و اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از لزوم تشکیل ائتلافی جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت، در حالی که پیش از آن هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امکان شکلگیری هماهنگی میان کشورهایی برای دفع تهدید گروه خلافت اسلامی سخن به میان آورده بود که در موارد دیگر موضع‌گیری‌های ناهماهنگ دارند. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولت بریتانیا سطح هشدار امنیتی در این کشور را از مرحله قابل توجه به مرحله شدید افزایش داده. مرحله شدید هشدار تروریستی در بریتانیا در رده چهارم از رده‌بندی پنجگانه این گونه هشدارها جای دارد. بنابر گزارش‌های رسمی، وضعیت بحرانی سوریه و عراق در سال‌های گذشته دست کم حدود 500 شهروند بریتانیایی و حدود 140 شهروند آمریکایی را به این دو کشور جذب کرده. لندن و واشنگتن نگران آنند که این شهروندان هنگام بازگشت به بریتانیا و آمریکا دست به اقدام‌های تروریستی بزنند. رؤوس کلی سیاست آمریکا و بریتانیا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کدام است؟ در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی چه نقشی برای ایران در نظر گرفته شده است؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. در نیویورک منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در شهر تمپای ایالت فلوریدای آمریکا، محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای فرهنگ، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری در روز جمعه گفته حملات هوایی کافی نیست و خواستار شکل‌گیری ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی شده. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از اون گفته بود آمریکا استراتژی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی نداره. روس سیاست آمریکا در این شرایط در برابر این گروه چیه؟
اجازه بدید اول راجع به صحبت آقای اوباما یه نکته‌ای رو بگم. به نظر من پرزیدنت اوباما عمدن این واقعیت رو بیان کرد، به این شکل که امروز این مسئله‌ای که در خاورمیانه پیش اومده انقدر عمیقه و ابعاد وسیع داره که اگرچه در رابطه با این خطر همونطور که جان کری در مقاله خودش میگه اجماع وجود داره، ولی همین که به این سوال میرسه که چه باید کرد، تشتت و تحلیل‌های بسیار متنوع پیش میاد. از یک سو جنگ شیعه و سنیه، از یک سو عناصر و گروه‌هایی در اونجا هستن که آمریکا با اینها در دشمنی و خصومت و تقابل بوده، راه حل نظامی هم به هیچ وجه نمیتونه پاسخگوی این چالش باشه و در ضمن نمیتونن این خطر رو هم ندیده بگیرن. همونطور که وزیر دفاع آمریکا داشت میگفت، اینها میخوان یک برنامه درازمدتی داشته باشن که ابعاد و اهداف این برنامه هم به هیچ وجه روشن نیست. خاورمیانه امروز اگر بخوام دنبال تشبیه تاریخی بگردیم، گرفتار همون مشکلات و مسائلی شده که در قرن 17 هم جنگ‌های مذهبی اروپا رو ایجاد کرد، جنگ‌های 30 ساله، و هیچ بعید نیست که این جنگ‌ها تا آینده خیلی زیادی ادامه پیدا بکنه، برای اینکه این درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی، تعلق اجتماعی و همبستگی گروهی و حتی اراده مشترک درست میکنه، همیشه شمشیر دولت بوده، از سوی دیگه میتونه ابزاری بشه برای ایجاد ترس از دیگران و ستیز جویی به طور کلی در برابر گروه های متعلق به مذاهب دیگر و فرصت طلبی های سیاسی و دخالت های بین المللی. ولی اون چیز اصلی که ابن خلدون صحبت از ارق یا رگ قبیله‌ای میگه، امروز حاکم بر رفتار و کردار بخشایی از جامعه در خاورمیانه شده و به نظر من دخالت نظامی خارجی به هیچ وجه نمیتونه یک نقش محوری و اساسی در حل این مسئله ایجاد بکنه، اگرچه در آمریکا عناصر طرفدار اسرائیل دارن به اوباما فشار میارن که بتونه دخالت نظامی رو گسترش بده، در حالی که غالب تحلیلگران این مملکت که با منطقه آشنان میدونن که دخالت نظامی نمیتونه در حال حاضر کارساز باشه و یک ائتلاف بین المللی که اون هم بسیار بسیار کار مشکلی است در منطقه، اگر هم اتفاق بیفته هرگز رسمی نخواهد بود، ولی در عمل همکاری هایی میتونه بین کشورهایی که در تقابل همدیگه بودن قرار بگیره. اینه که مقاله کری یا موضع اوباما نشانه این واقعیت که آمریکا در برابر این مشکل در حال حاضر نمیتونه یک استراتژی واقعی بینانه و امیدوار کننده ای داشته باشه.
آقای محسن میلانی، وزیر خارجه آمریکا خبر داده که در دیدار آینده از خاورمیانه سعی خواهد کرد حمایت کشورهایی رو که به طور مستقیم در معرض تهدید گروه خلافت اسلامی هستن کسب کنه. باراک اوباما هم قبلا از هماهنگی میان کشورهایی که در موارد دیگه مواضع مختلف دارن صحبت کرده بود که آقای فرهنگ الان بهش اشاره کردن. کدوم کشورها مد نظر میتونه باشه؟
مسلما ایران یکی از کشورهایی که ایشون دربارش داره فکر میکنه. من یک نکته خیلی اساسی رو میخوام در رابطه با داعش بگم قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، و این اینه که یکی از دلایل عمده‌ای که امروز داعش خطر بزرگی برای منطقه شده، این سیاست اشتباه بعضی از کشورهای غربی و بعضی از کشورهای عربی بود که به خاطر اینکه به هر قیمتی که شده سعی بکنن حکومت اسد رو از بین ببرن، شروع کردن کمک‌های نظامی کردن به هر کسی که حاضر بود علیه اسد بجنگه. مخصوصا بعضی از کشورهای عربی پول هنگفتی دادن و سازمان‌هایی رو مثل داعش و النصر قوی کردند، و امروز ما داریم ضرر این سیاست اشتباهی رو که بعضی ها علیه سوریه اتخاذ کردن می‌بینیم. اما در رابطه با سوالی که شما کردید، به نظر من امروز جمهوری اسلامی ایران و آمریکا سر مسئله داعش میتونن یک همکاری تاکتیکال به وجود بیارن، برای خاطر اینکه خطری که داعش داره خطری جدی هم برای آمریکا هم برای ایران. سه نکته خیلی مهم هست که آمریکا با ایران رو نزدیک میکنه. یکی اینکه هر دو تا کشور تمامیت ارضی عراق رو میخوان، یعنی اینکه نه آمریکا فعلا میخواد که عراق تبدیل بشه به سه قسمت کردستان، جهادستان و شیعستان، و نه ایران میخواد. اگر کردستان، مخصوصا کردستان جدا بشه و استقلال پیدا کنه، یه خطر خیلی جدی برای منافع ملی ایران است. هم آمریکا و هم ایران میخوان از ساخت جدید دولت طرفداری کنن. اگر شما دقت کرد باشی، در آن مدت هاست که دولت آمریکا میخواست آقای الملکی کنار بره، اما نتونست این کار را انجام بده، و به نظر من فشارهای جمهوری اسلامی بود و صحبتهای آیت‌الله سیستانی بود که خلاصه آقای ملکی رو قانع کرد کنار برن که یک دولت فراگیر به وجود بیاد. و مسئله سوم اینه که داعش یه خطر جدی نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای دولت‌های آمریکا و غربی ها. این تروریست‌هایی که فعلا دارن اونجا مبارزه میکنن در حدود 4 تا 5 هزار نفرشون از کشورهای غربی و عربستان سعودی میان. 1600 نفر اینها به گفته وزارت داخلی عربستان سعودی عرب سعودی هستند. در حدود 400-500 نفرشون مال انگلیس هستند. 100 نفرشون مال آمریکا هستند. بقیهشون هم مال کشورهای دیگه است. اینها اگر بتونن موفق بشن و به اصطلاح حکومت خلافت در اونجا به وجود بیارن، همین جنگجوها برخواهند گشت به کشورهای خودشون و کارهای تروریستی خواهند کرد و مسئله بنابراین برای جامعه بین المللی مهمه. و مسئله داعش همونطوری که من قبلا هم گفتم و بعضی ها مخالفت کردن، راه حل نظامی نداره. از ارتش میشه استفاده کرد ولی راه حل نظامی نداره. و از اونجا که داعش یک خطر جدی منطقی هست، بدون مشاورت با ایران، بدون کمک از ایران و عربستان سعودی و ترکیه، مسئله داعش حل نخواهد شد. بنابراین من به نظرم کاری که آقای اوباما میکنه بسیار کار درستیه. ایشون زیر فشار کسایی که فقط زبان جنگ رو بلدن نرفته و میخواد یک استراتژی کامل به وجود بیاره، ولی به وجود آوردن این استراتژی